فصل سوم توبه. انسان چگونه می تواند در برابر خدا عادل شمرده شود؟ یک فرد گناهکار چگونه می تواند نیکوکار گردد؟ تنها از طریق مسیح است که می توانیم با خدا هماهنگ و موزون شده و تقدس یابیم. اما چگونه می توانیم به مسیح ایمان بیاوریم؟ بسیاری از مردم این سؤال را می پرسند. هنگامی که به گناهان خیش واقف گردیدند، ایشان و دیگر رسولان بانگ برآورده از پتروس پرسیدند که چه باید بکنیم. پتروس در پاسخ یک کلمه گفت: توبه. اعمال رسولان فصل 2 آیات 37 و 38. پتروس اندکی بعد دوباره به ایشان گفت: توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود. اعمال رسولان فصل 3 آیه 19. توبه یعنی اظهار ندامت از گناه و روی گرداندن از آن. نمی توانیم گناه را نفی کنیم مگر اینکه بد بودن آن را درک نموده و قلبا از آن روی گردان شویم. در غیر این صورت تغییری واقعی در زندگی ما اتفاق نخواهد افتاد. بسیاران کسانی که از درک واقعی توبه عاجزند، آنان به خاطر ارتکاب گناه تأسف می‌خورند و حتی اصلاحات ظاهری انجام می‌دهند، چون می‌ترسند که گناه برای ایشان مصیبت به بار آورد، در حالی که مفهوم توبه طبق آموزه‌های کتاب مقدس چنین نیست. آنان پیش از گناه برای مصائب خود سوگوار هستند، مثل داستان عیسی هنگامی که فهمید حق نخست‌زادگی را برای همیشه از دست داده است. بلعام نیز با دیدن فرشته‌ای که با شمشیری بر سر راهبه ایستاده بود، از بیم آنکه مبادا کشته شود به گناه خیش اعتراف کرد. اما توبه او نیز توبه واقعی نبود. نیات او تغییر نکرده بود. از شریر منزجر نشده نبود. یهودای اسخریوطی بعد از تسلیم کردن مسیح فریاد برآورد: گناه کردم و باعث ریختن خون بیگناه شدم. انجیل متی فصل 27 آیه 4. اعتراف و ندامت یهودا حاصل عذاب روحی و حس هولناک محکومیت و انتظار وحشتناک روز داوری بود. عواقبی که خیانت او به بار آورده بود، قلب او را از وحشت و هراس لبریز کرده بود. با این حال، اندوه و پشیمانی او آنچنان عمیق و دردناک نبود، چرا که او پسر معصوم و بیگناه خدا را تسلیم کرده و قدوس اسرائیل را انکار کرده بود. فرعون مصر هنگامی که تحت بلایای خداوند متحمل عذاب شده بود، برای گریز از مجازات بیشتر به گناه خیش اعتراف می‌کرد، اما به محض اینکه نزول بلایا متوقف می‌شد، مجدداً به ادوات با خداوند می‌پرداخت. همه این افراد برای عواقب گناه ماتم گرفتند، نه برای خود گناه. اما زمانی که دل آدمی تحت تأثیر روح خدا قرار می‌گیرد، وجدان تحریک می‌شود و شخص گناهکار عمق و قدوسیت شریعت پاک خدا را که پایه و اساس حکومت او در آسمان و بر زمین است تشخیص می‌دهد. و آن نور حقیقی که بر هر انسانی که به این جهان می‌آید روشنی می‌افکند و حجره‌های پنهان جان و روح را روشن می‌سازد و همه چیزهایی که در تاریکی پنهان بود آشکار می‌شود. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 9. ایمان بر ذهن و دل مسلط می‌شود و شخص گناهکار از قدوسیت ذات خداوند آگاه می‌شود و از آشکار شدن گناه و ناپاکی خیش در مقابل تفتیش کننده قلب‌ها احساس وحشت می‌کند. او محبت خدا، جمال قدوسیت و حظ ناب را درک کرده و آرزو می‌کند تا تطهیر گردیده و رابطه‌اش با ملکوت احیا گردد. دعای داوود نبی پس از ارتکاب گناه ماهیت اندوه و ماتم واقعی نسبت به گناه را تشریح می‌کند. توبه او خالصانه و از عمق دل بود. او در دعای خود برای تخفیف گناه تلاش نکرد و نخواست تا از ترس عقوبت بگریزد. داوود به زشتی گناه خیش پی برد. او پلشتی جان خیش را مشاهده نمود و از گناه خود منزجر شد. او فقط برای بخشیده شدن دعا نکرد، بلکه برای تطهیر دل دعا کرد. او مشتاق حظ قدوسیت بود تا صمیمیت و هماهنگی خود با خدا را ترمیم نماید. او آمرزیده شد و گناهان وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی‌شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. مزامیر فصل 32 آیات 1 و 2. خدایا به خاطر محبت پایدار خود بر من رحم کن و از روی کرم بی پایانت گناهان مرا ببخش. مرا از گناهانم شستشو ده و از خطاهایم پاک ساز. به گناهان خود اعتراف می کنم و خطاهایی را که کردم در نظر دارم. علیه تو ای خداوند، بله تنها علیه تو گناه کردم و آنچه را که در نظر تو بد است انجام دادم. اینک تو حق داری که مرا داوری نموده محکوم سازی. من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم. از همان لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادرم بسته شد به گناه آلوده بودم. تو طرفدار صداقت و راستی هستی، پس فکر مرا از حکمت پرساز. گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا بشویی تا از برف سفیدتر گردم. بگذار تا صدای خوشی و لذت را بشنوم. با وجودی که مرا کوبیده و خرد کرده ای، بار دیگر شاد خواهم بود. از گناهانم چشم بپوش و خطاهایم را ببخش خدایا. دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان. مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر. شادی نجات را به من بازگردان و شوق اطاعت از اوامرت را در من ایجاد نما. آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو باز خواهند گشت. ای خدایی که نجات دهنده من هستی، مرا از خونریزی دور کن تا زبانم بار دیگر سرود عدالت تو را بسراید. مزامیر فصل 51 آیات 1 تا 14. توبه این چنینی از توان ما خارج است و فقط از طریق ایمان به مسیح کسب می شود که به علاءالدین عروج کرده و عطایایی به انسان بخشیده است. در اینجا نکته‌ای وجود دارد که بسیاری ممکن است به غلط درباره آن قضاوت کنند و از این رو از امداد مشتاقانه مسیح قاصر می مانند. آنان تصور می کنند که نمی توانند به حضور مسیح بیایند مگر اینکه ابتدا توبه کنند، چرا که توبه مقدمات آمرزش گناهانشان را فراهم می کند. درست است که توبه قبل از آمرزش گناهان جای گرفته است، زیرا تنها دل شکسته و نادم نیاز به منجی را احساس خواهد کرد. اما آیا گناهکار پیش از اینکه به حضور عیسی بیاید و به او ایمان آورد باید توبه کند؟ آیا توبه می تواند به عنوان مانعی میان گناهکار و منجی قرار گیرد؟ کتاب مقدس این گونه تعلیم نمی دهد که فرد گناهکار پیش از اینکه بتواند دعوت مسیح را در نظر بگیرد ابتدا باید توبه کند. مسیح می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من شما را آرامی خواهم بخشید. انجیل متی فصل 11 آیه 28. این خیرخواهی مسیح است که گناهکار را به سوی توبه اصیل هدایت می کند. پتروس این موضوع را در اظهارات خود به قوم بنی اسرائیل به صراحت اعلام کرده و می گوید خداوند او را با قدرت خود سرافراز نمود تا پادشاه و نجات دهنده باشد و قوم اسرائیل فرصت داشته باشند که توبه کنند تا گناهانشان بخشیده شود. اعمال رسولان فصل 5 آیه 31. ما همانطور که نمی توانیم بدون روح مسیح که وجدان را بیدار می کند توبه کنیم، همانطور هم نمی توانیم بدون مسیح آمرزش گناهان را دریافت کنیم. مسیح سرچشمه تمام انگیزه ها و نیت های درست است. او تنها کسی است که می تواند دشمنی بر علیه گناه را در دل آدمی پدید آورد. اشتیاق برای نائل شدن به حقیقت و پاکی و متقاعد شدن نسبت به گناهکار بودن گواه بر این است که روح او در قلب‌های ما در حرکت است. عیسی گفته است اگر من از زمین برداشته شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 32. مسیح باید در مقابل فرد گناهکار در مقام نجات دهنده‌ای که برای نجات گناهان جهان فدا شده است آشکار شود. زمانی که بره خدا را بر روی صلیب جلجتها نظاره می کنیم، راز رستگاری در اذهان ما آشکار می شود و نیکویی و رحمت خدا ما را به سوی توبه هدایت می کند. مسیح با فدا کردن جان خیش برای گناهکاران محبت غیر قابل وصفی را آشکار کرد و هنگامی که گناهکار این محبت را مشاهده می کند، رقیق القلب شده، ذهن وی تحت تأثیر قرار گرفته و الهام بخش ندامت در جان وی خواهد بود. به طور یقین انسان‌ها بعضی مواقع از اعمال گناه آلود خود شرمگین شده و از برخی عادات بد خود دست می‌کشند بدون اینکه آگاه باشند که به سوی مسیح جذب شدند. به هر حال هر وقت که افراد سعی کنند که خودشان را اصلاح کرده و خالصانه برای انجام عمل نیکو تلاش کنند، این قدرت مسیح است که ایشان را به سوی وی جذب می‌کند. کششی که از آن بی اطلاع هستند در باطن ایشان عمل می کند و وجدان ایشان را تحریک کرده و رفتارشان را تهذیب می کند و هنگامی که مسیح توجه ایشان را به صلیب خیش جلب می کند تا به او که گناهان ایشان قلب وی را آزرده نظاره کنند، وجدان ایشان را تحت تأثیر قرار می گیرد. شرارت های زندگی و گناه ریشه دار شده درون در نظر ایشان آشکار می شود. آنان تا اندازه شروع به درک عدالت مسیح کرده و فریاد برمی آورند که چیز گناه که چنین قربانی عظیمی را برای گناهکاران طلب می کند. آیا این همه محبت، این همه رنج، این همه تحقیر نیاز بود تا ما هلاک نگردیم بلکه حیات جاودان بیابیم؟ فرد گناهکار ممکن است در مقابل این محبت مقاومت کند و یا از کشیده شدن به سوی مسیح اجتناب ورزد. اما اگر مقاومت نکند به سوی او کشیده خواهد شد و آگاهی از نقشه نجات او را به پای صلیب مسیح هدایت خواهد کرد تا به خاطر گناهانش که موجب رنج و مرگ پسر محبوب خدا شد توبه کند. همان اندیشه و خرد الهی که بر امور طبیعت در حال عمل کردن است، با دلهای انسانها سخن گفته و در حال ایجاد کردن آتش غیرقابل وصفی است که آنان از آن محروم می باشند. متاع این جهان نمی تواند خواهش های ایشان را ارضا کند. روح خداوند از ایشان می خواهد تا در طلب چیزهایی باشند که به تنهایی می توانند صلح و آرامش عطا کند که به واسطه فیض مسیح حظ قدوسیت حاصل می شود. منجی ما از طریق عوامل پیدا و پنهان دائما در تلاش است تا اذهان انسانها را از امیال ناخوشایند گناه به برکات بیکرانی که می تواند از طریق او به ایشان تعلق گیرد جذب کند. پیام خداوند به همه جانهایی که به عبث در تلاش هستند تا از آب انبار آلوده این جهان بنوشند، این پیام الهی خطاب شده است: هر که تشنه است بیاید و هر که طلب است از آب حیات به رایگان بنوشد. مکاشفه فصل 22 آیه 17. شما که در دل خود در آرزوی چیزی هستید که این جهان نمیتواند آن را برآورده کند، این آرزو را به منزله ندای خدا به جان خیش قبول کنید. از او بخواهید تا روح توبه را به شما عطا کند و مسیح را با محبت بیکران و در کمال قدوسیت به شما آشکار کند. در شیوه زندگی منجی، اصول شریعت خداوند که عشق و محبت به خدا و بشر است به طور کامل نشان داده شده است. جان کلام زندگی او خیرخواهی و محبت غیر خودخواهانه بود. همچنان که به منجی می نگریم و نور او بر ما می تابد، به گناه آلوده بودن دلهای من واقف می شویم. ممکن است نسبت به خود تملق گویی کرده باشیم که زندگی ما درست بوده است، همانطور که نیقودیموس چنین تصور کرده بود. اینکه خلق و خوی ما بی عیب و نقص بوده است و تصور کنیم که لازم نیست تا مانند گناهکار عادی خود را در مقابل خدا فروتن کنیم. اما زمانی که نور مسیح نیات قلبی خودخواهانه ما را آشکار می کند، خواهیم دید که چقدر ناپاک هستیم. می توانیم نیات خودخواهانه و دشمنی با خدا که همه اعمال زندگی را به تباهی کشیده تشخیص دهیم. سپس خواهیم فهمید که پارسایی و نیکویی ما در حقیقت مانند زیراندازی کثیف است و اینکه خون مسیح به تنهایی می تواند ما را از پلیدی گناه پاک سازد و دلهای ما را به شباهت خیش تازه سازد. پرتوی از جلال خداوند و بارقه ای از پاکی مسیح با نفوذ کردن در جان هر گونه ناپاکی را به طور درناکی آشکار کرده و بدشکلی ها و نقایص خصلت انسان را عریان ساخته. امیال ناپاک و بیوفایی دل و زبان ناپاک را نمایان می سازد. عهد شکنی فرد گناهکار در پوچ شمردن شریعت خداوند در معرض دید وی قرار داده می شود و روح او تحت تأثیر روح القدس محزون می شود. او همانطور که به شخصیت پاک و بی عیب مسیح می نگرد از خود بیزار می شود. هنگامی که دانیال نبی شکوه و جلال فرشته خداوند را مشاهده کرد، در درک و شناخت ضعف و ناتوانی‌های خیش غرق گشته و پریشان حال شد. او تأثیر این صحنه خارق العاده را توضیح داده و می گوید: قوت در من باقی نماند. خرمی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم. دانیال فصل 10 آیه 8. کسی که این چنین تحت تأثیر قرار می گیرد از خودخواهی و خودپسندی منزجر خواهد شد و از طریق عدالت مسیح در طلب پاکی دل خواهد بود که با شریعت خدا و ذات مسیح هماهنگ است. پولس از عدالت خود نوشت: تا آنجایی که یک فرد می توانست با رعایت احکام و شرایع خدا عادل خوانده شود، من فردی بی تقصیر بودم. فیلیپیان فصل 3 آیه 6. وقتی که او به کلمات فرامین خدا دقت کرد و به زندگی خود نگریست، نتوانست خطایی در خود ببیند. ولی وقتی که به عمق معنای احکام پی برد، خود را آنگونه که خدا دید مشاهده کرد. او زانو زده و به خطایای خیش اعتراف نمود. بر اساس نص صریح شریعت، آنطور که افراد آن را برای اعمال ظاهری به کار می‌گیرند، پولس از گناه اجتناب کرده بود. اما هنگامی که به عمق مفاهیم مقدس آن نگاه کرد و خود را آنطور دید که خدا او را می‌دید، با فروتنی سر تعظیم فرود آورد و به گناهان خیش اعتراف کرد. او می‌گوید: من تا زمانی که از احکام شریعت آگاهی نداشتم، از زندگی آسوده‌ای برخوردار بودم. اما وقتی از این احکام آگاهی یافتم، متوجه شدم که آنها را زیر پا گذاشتم و به همین علت گناهکار و محکوم به مرگ هستم. رومیان فصل 7 آیه 9. هنگامی که او ماهیت روحانی احکام را دید، گناه با هولناکی واقعیش نمایان شد و عزت نفس از او رخت بربست. خداوند همه گناه ها را به یک میزان می نگرد. در نظر او گناهان دارای مراتب و درجاتی است، همانطور که از نظر انسان نیز همینطور است. اما هرچند ممکن است برخی رفتار غلط در نظر انسان ناچیز شمرده شود، ولی هیچ گناهی در نظر خداوند کوچک و بی اهمیت نیست. قضاوت انسان غیر منصفانه و ناقص است، در حالی که خداوند همه چیز را همانطور که هستند داوری می کند. آدم مست و میخواره تحقیر می شود و به او گفته می شود که گناه او را از زمین، او را از رفتن به آسمان محروم خواهد کرد. اما غرور، خودخواهی و طمع مورد سرزنش قرار نمی گیرد، در حالی که اینها گناهانی هستند که مخصوصاً در نظر خداوند از زشت و موهن تلقی می شوند. زیرا با نیکویی ذات او و محبت ایثارگرانه که همانا فضای قدوسی کائنات است مغایرت دارند. کسی که مرتکب گناه می شود احساس شرم و فروماندگی کرده و نیاز به فیض مسیح را احساس می کند، در حالی که شخص مغرور خود را بی نیاز احساس می کند و به این ترتیب دریچه قلب خود را به روی مسیح و برکات بیکران او می بندد. باجگیر بیچاره‌ای که دعا کرد: خدایا بر من گناهکار رحم کن. انجیل لوقا فصل 18 آیه 13. خود را فردی بسیار بدکار به شمار می آورد و سایرین نیز او را هم با همین دید نگاه می کردند، در حالی که او نیاز خیش را احساس کرد و با بار سنگین گناه و شرمساری به حضور خدا آمد و تقاضای رحمت کرد. قلب او در مقابل روح القدس گشوده شده بود تا کار عالی و زیبایش را انجام دهد و او را از قدرت گناه آزاد کند. دعای خودستایانه و حق به جانب فریسی نشان داد که قلب او در مقابل تأثیر روح القدس بسته بود. او به دلیل فاصله‌ای که از خداوند داشت و در مقایسه با کمال قدوسیت الهی هیچ شناختی از نقص و گناهکار بودن خود نداشت. او خود را نیازمند احساس نکرد و بنابراین هیچ چیزی دریافت نکرد. اگر می‌دانید که گناهکار هستید، منتظر نمانید تا خود را بهتر سازید. بسیارن کسانی که تصور می‌کنند به اندازه کافی خوب نیستند تا نزد عیسی بیایند. آیا انتظار دارید تا با تلاش‌های خودتان بهتر شوید؟ آیا یک حبشی می‌تواند رنگ پوست خود را عوض کند؟ یا پلنگ می‌تواند خالهایش را پاک کند؟ آنگاه شما نیز که به بدی کردن عادت کرده اید، نیکویی نتوانید کرد. ارمیا فصل 13 آیه 23. فقط خداست که می‌تواند ما را یاری دهد. نباید در انتظار دلایل قوی‌تر، فرصت‌های بهتر و یا انگیزه‌های مناسب‌تر زمان را از دست بدهیم. باید درست همانطوری که هستیم به مسیح ایمان آوریم. اما هیچ کس خود را با این تصور فریب ندهد که چون خدا محبت است، بنابراین با رحمت عظیمش انکار کنندگان فیض خود را نیز نجات خواهد داد. شرارت و پلیدی فزاینده گناه تنها در پرتو نور صلیب میتواند مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. یعنی صلیب نشان میدهد که گناه چقدر نابارک است. هنگامی که افراد اصرار به این عقیده دارند که خدا به اندازه کافی خوب و مهربان هست که شخص گناهکار را از خود نخواهد راند، به ایشان بگویید به صلیب جلجتها نگاه کن، چون اگر گناه تحمل میشد دیگر نیازی به کفاره صلیب نبود. تنها به دلیل اینکه هیچ راه دیگری وجود نداشت که به وسیله آن انسان بتواند نجات یابد. برای اینکه بدون این فدیه غیر ممکن بود که نجات انسان از قدرت فاسد کننده گناه رهایی یابد و رابطه اش برای مصاحبت با قدوسیان ترمیم گردد. برای انسان غیر ممکن بود که بتواند از حیات روحانی سهیم ببرد. به این دلیل بود که مسیح گناه انسان سرکش و نافرمان را بر خود گرفت و به جای گناهکاران رنج کشید. محبت، رنج و مرگ پسر یگانه خدا همگی به عظمت هولناک گناه گواهی می دهند و اعلام می کنند که هیچ راه گریزی از قدرت آن و هیچ امیدی به زندگی بهتر وجود ندارد مگر اینکه جان و روح خود را به مسیح تسلیم کنند. بعضی اوقات افراد توبه ناپذیر برای توجیه خیش در مقابل مسیحیان ایماندار می گویند: من هم به اندازه ایشان خوب هستم. آنان پرهیزکارتر و موقرتر و دوراندیشتر از من در کردارشان نیستند. آنان نیز به دنبال عیش و خوشگذرانی هستند. به این نحو اشتباهات دیگران را بهانه‌ای برای قصور و اهمال از انجام وظایف خود قرار می‌دهند، در حالی که گناهان و معایب دیگران هیچ کس را از انجام وظیفه معاف نمی‌کند. زیرا خداوند از ما نخواسته است تا مردم خطاکار را به عنوان الگوی خود قرار دهیم. پسر بی‌عیب خدا به عنوان الگو و سرمشق به ما ارزانی شده است و آنانی که از اشتباهات مسیحیان ایماندار شکایت می‌کنند باید از خود الگویی بهتری از طریقه زندگی نشان دهند. آنان اگر از درک و تصور عالی‌تری از آنچه که یک مسیحی باید باشد برخوردار هستند، آیا گناه خود ایشان بزرگتر نیست؟ آنان می‌دانند چه کاری درست است، با این وجود از انجام آن امتناع می‌ورزند. از تعلل کردن پرهیز کنید. نباید رویگردانی از گناه را به تعویق بیندازیم و باید از طریق مسیح در طلب خلوص دل باشیم. اینجا همان جایی است که هزاران هزار نفر مرتکب اشتباه شده و حیات جاودانی را از دست دادن. مدت زندگی در این زمین کوتاه است و در کل ثباتی در آن نیست. اما خطر بسیار جدی است. خطری که به اندازه کافی درک نشده است. تأخیر در تسلیم شدن به ندای روح القدس و انتخاب به زیستن در گناه و این همان تأخیر و تعلل است. گناه هرچند هم که ناچیز تلقی شود، ممکن است با زیاده روی به گناه بزرگی مبدل شده و موجب هلاکت ابدی گردد. آنچه که ما بر آن غلبه نمی کنیم، ما را مغلوب خواهد کرد و به هلاکت ما منجر خواهد شد. آدم و حوا خود را متقاعد ساخته بودند که موضوع کم اهمیتی مانند خوردن میوه ممنوعه نمیتواند عواقب چنین وحشتناکی که خدا اعلام کرده بود به دنبال داشته باشد. اما این موضوع کم اهمیت تخطی از حکم مقدس و غیر قابل تغییر خداوند بود که در نتیجه آن آدم از حضور خدا تبعید شد و روزنه های مرگ و بدبختی به روی این جهان گشوده شد. در پی اعثار فریاد شیون و زاری از زمین به سوی آسمان برخاست و تمامی مخلوقات در نتیجه نااطاعتی آدم به مصیبت و اندوه دچار شدند. ملکوت اثرات عصیان آدم بر علیه خداوند را احساس کرده بود. صلیب جلجتا یادبود قربانی عظیم و خارق‌العاده‌ای است که مقرر شد تا کفاره نااطاعتی از احکام الهی پرداخته شود. نباید گناه را به عنوان یک موضوع بی اهمیت تلقی کنیم. هر نوع خطاکاری، هر گونه بی‌اعتنایی یا انکار فیض مسیح بر روی شما تأثیر متقابل می‌گذارد. دل را سخت می‌سازد، اراده را فاسد و ذهن را فلج می‌کند و نه تنها میل شما به مثمر ثمر بودن را کاهش می‌دهد، بلکه توانایی تعظیم در برابر درخواست‌های مشفقانه روح القدس را تقلیل می‌دهد. بسیاری از مردم می دانند که خطاکارند ولی راه خود را به صراط مستقیم تغییر نمی دهند. آنان عقیده دارند که هر وقت بخواهند می توانند تغییر به وجود آورند. آنان خیال می کنند به کرات می توانند از خدای روی برگردانند و همچنان نیز ندای دعوت حق را بشنوند. آنان به دنبال شیطان می روند و در خیال خود اگر چیز بدی اتفاق افتاد سریعا به سوی خدا بازگردند. ولی این کار به سهولت قابل انجام نیست. گناه امیال و عادات فرد را تغییر می دهد. پس اگه اینکه گناه شخصیت را شکل دهد، آنگاه تعداد اندکی از مردم تمایل خواهند داشت تا شبیه عیسی شوند. حتی یک خصیصه غلط مربوط به شخصیت، یک میل گناه آلود که به طور مداوم به آن علاقه نشان داده شود، سرانجام تمام قدرت انجیل را خونسا خواهد کرد. هر گونه گناه ورزی، بیزاری جان را نسبت به خداوند تقویت می کند. کسی که بی ایمانی، کفر آمیز یا بی تفاوتی از روی بی احساسی را نسبت به حقایق الهی آشکار می کند، در واقع محصولی را درو می کند که خود کاشتند. در کتاب مقدس از سلیمان نبی حکیمانه ترین و دهشتناک ترین هشدار را درباره بی اهمیت دادن شیطان می خواند. گناهان شخص بدکار مانند ریسمان به دورش می پیچد و او را گرفتار می سازد. امثال سلیمان فصل 5 آیه 22. مسیح آمده است تا ما را از گناه آزاد کند، اما او اراده خود را بر ما تحمیل نمی کند. اگر به خاطر تداوم گناه میل به شرارت وجود داشته باشد، اگر تمایل نداشته باشیم تا آزاد شویم، اگر نخواهیم فیض او را بپذیریم، دیگر از دست او چه کاری ساخته است؟ ما با انکار قاطعانه محبت او خود را هلاک ساخته ایم. کلام خداوند می فرماید الان همان زمانی است که درب رحمت خدا به سوی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به شما کمک کند. و امروز اگر صدای او را می شنوید، دل خود را سخت مسازید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2، عبرانیان فصل 3 آیه 7 و 8. انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. دل آدمی احساسی و متغیر، متمرد و دمدمی مزاج است. دلی است که ناپاکی و فریب در آن معوا دارد. اول سمائیل فصل 16 آیه 7. خداوند از انگیزه ها و نیات دل آدمی با خبر است. بنابراین با همه گناهانتان و همان گونه که هستید به حضور او بروید. مانند سراینده مزامیر که میگوید ای خدا من را تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24. بسیاری مذهب روشنفکرانه را باور دارند. شکلی از دینداری که به وسیله آن دل آدمی تطهیر نمی گردد. اما شما این گونه دعا کنید. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نور و روحی راست به من عطا کن. مزامیر فصل 51 آیه 10. با خود رو راست باشید. باید در این خصوص به همان اندازه جدی و مشتاق باشیم که گویی زندگی ما در خطر است. این مسئله ای است که باید میان خدا و شما برای همیشه حل و فصل شود. کلام خدا را همراه با دعا و نیایش مطالعه کنید. این کلام اصول عظیم قدوسیت در احکام خدا و زندگی مسیح را در پیش روی شما قرار می دهد. قدوسیتی که بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عبرانیان فصل 12 آیه 14. کلام خدا شما را در مورد گناه متقاعد می کند و راه نجات را به روشنی نشان می دهد. هنگامی که ندای خداوند با روح و جان شما سخن می گوید به آن توجه کنید. هنگامی که زشتی گناه را می بینید، هنگامی که خودتان را همانطور که هستید می بینید، آشفته و پریشان نشوید. مسیح برای نجات گناهکاران به این جهان آمد. نیازی نیست تا تلاش کنیم که با خدا مصالحه کنیم تا ما را دوست بدارد. او هم اکنون ما را دوست دارد و مردم را به آشتی فرا می خواند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19. او با محبت عظیمش دلهای فرزندان خطاکارش را به سوی خود جلب می کند. هیچ پدر یا مادر زمینی نمی تواند به اندازه خداوند در مقابل خطاها و اشتباهات فرزندانشان صبور و مهربان باشد. هیچ کس نمی تواند به اندازه او گناهکار را محبت کند. همه وعده های او و تمامی هشدارهای او نشان دهنده محبت غیر قابل وصف اوست. هنگامی که شیطان می آید و به شما می گوید که گناهکار بزرگی هستید، آنگاه به نجات دهنده خود عیسی نگاه کنید و از مهربانی و فضایل او بگویید، چیزی که به شما کمک خواهد کرد تا راه خود را در تاریکی بیابید. این است که به نور هدایت او نگاه کنید. گناهانتان را اعتراف کنید، اما به دشمن بگویید عیسی به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات دهد و اینکه شما می توانید با محبت بی‌نظیر او نجات یابید. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15. عیسی از شمعون درباره دو نفر که بدهکار بودند سوال کرد. یکی از آنان مقدار کم و دیگری مقدار زیادی بدهکار بود، اما طلبکار قرض‌های هر دو نفر را بخشید. مسیح از شمعون پرسید کدام یک از این دو طلبکارش را بیشتر دوست خواهد داشت. شمعون پاسخ داد آن که بدهی بیشتری داشت و بخشیده شد. لوقا فصل 7 آیه 43. ما گناهکاران بزرگی بودیم، اما مسیح مرد تا ما بخشیده شویم. قربانی عظیم او شایستگی و کفایت دارد تا کفاره گناهان ما را بپردازد. آنانی را که او بیشتر بخشیده است، او را بیشتر دوست خواهند داشت و به تخت رحمت او نزدیکتر خواهند شد تا او را به خاطر محبت و ایثار عظیم او پرستش کنند. هرچه بیشتر محبت خدا را درک کنیم، بیشتر به شرارت و پلیدی گناه پی می بریم. هنگامی که درازای در درازای زنجیری را که به خاطر ما شکسته شد می بینیم و زمانی که به قربانی عظیم مسیح که به خاطر ما انجام شد فکر می کنیم، دل ما با مهربانی و شفقت نرم می شود.